خدا و با سلام و روز همیتان بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. سه بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه سفر رئیس جمهور کرزی به چین و دیدار وی با مقامات آن کشور را در سطر گزارش های خبری داریم. از آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه صلح در کابل نیز خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم و در نیمه دوم میز مداوره هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را سید فتح محمد بها پیشکش میکند.
در آغاز توجه نمایید به سرخطه خبرها. در اثر وزیدن بادهای شدید در ولایت فرا 20 تن نادرک گردیدند. نیروهای ائتلاف و حمله بر یک منزل در مربوطات ولسوالی خوگیانه ولایت ننگرهار یک تن را کشته و دو تن دیگر را با خود بردند. و از تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. مقامات میگویند که در اثر وزیدن بادهای شدید در ولایت فرا در نزدیکی سرحد با ایران 20 تن لادرک گردیدند که تا اکنون اجساد 3 تن آنان دریافت شده است. این رویداد دیروز صورت گرفت ولی مقامات از آن امروز خبر دادند. عبدالغفور ولسوال لاشجوین ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت که این رویداد در دریای هامون صابری در نزدیکی سرحد با ایران به وقوع پیوسته است. وی گفت افرادی که از این دریا توسط قایق‌ها تیل را از ایران به افغانستان انتقال می‌دادند با بادهای شدید مواجه شدند که در نتیجه آن 20 تن نادرک گردیدند. با گفته آقای ایوبی، تا اکنون اجساد 3 تن دریافت گردیده و تلاش‌ها به هدف پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. وی افزود که قرار است یک هیئت فردا به محل فرستاده شود. از سوی دیگر شمار از باشنده های محل به خبرگزاری پژواک گفتند که تعداد افراد لادرک شده به 60 تن می رسد. قبل از این در اثر باریدن برف در یک منطقه دور افتاده ولایت بدخشان در حدود 37 تن جانهای خود را از دست داده بودند. مقامات محلی در ولایت ننگرهار تایید کردند که صبح امروز نیروهای ائتلاف در مربوطات ولسوالی خوگیانه این ولایت بالای یک منزل حمله نموده، یک تن را کشته و دو تن دیگر را با خود بردند. سمنوال عبدالغفور، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که مقامات محلی در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کردند. نیروهای ائتلاف تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. از سوی دیگر زبیر صدیقی که خود را سخنگوی حزب اسلامی معرفی می‌کند گفته است که نیروهای مصالح آنها در این منطقه با نیروهای خارجی درگیر شده و 5 عسکر آنها را به قتل رساندند. ادعایی که از سوی مقامات نادرست خوانده شده است. در نتیجه تصادم یک موتر مؤسسه ماین‌پاکی MDC با ماین کنار سرک در ولایت اروزگان، دو کارمند این مؤسسه کشته و دو تن دیگر جراحت برداشتند. سمنوال گلابخان، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد روز گذشته در مربوطات ولسوالی چوره این ولایت صورت گرفته است. با گفته گلابخان، یک تن از مجروحان که وضعیت صحی آن وخیم است جهت تداوی به شفاخانه نیروهای ائتلاف در این ولایت انتقال شده است. قاری یوسف احمدی که خود را گوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده که این انفجار یک موتر نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار داده که در اثر آن 5 عسکر دولتی کشته شدند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کردند. مسئولان مؤسسات ماین‌پاکی در افغانستان میگن که مخالفان مصالح دولت به صورت گسترده به جاسازی ماین‌های زمینی شروع کردند که خطر جدی در برابر زندگی مردمان ملکی است. کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماین‌پاکی ATC، این مطلب را امروز در کابل در مراسم تجلیل از فعالیت‌های 21 ساله این مؤسسه ابراز کرد و گفت که پس از عملیات در مارجه هلمند، طالبان مسلح فعالیت‌های ماین‌گذاری را تشدید کردند. با گفته وی، ماین‌ها در افغانستان تا اکنون هم از میان مردمان ملکی قربانی می‌گیرد و این روان فعالیت‌های زراعتی و بازسازی را نیز مختل می‌سازد. در همین حال شاه ظفر، سفارت آمریکا در کابل که در مراسم اشتراک داشت، از طالبان مسلح به خاطر جاسازی ماین‌ها به شدت انتقاد کرد و گفت که ایالات متحده برنامه‌های ماین‌روبی را در افغانستان یاری می‌رساند. مسئولان گفتند که در صورت دریافت کمک‌های بیشتر و توقف روند ماین‌گذاری‌ها، آنان قادر خواهند بود تا سال 2013 میلادی همه ماین‌های جاسازی شده را خنثا بسازند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم میکند.
رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای مذاکرات با همتای چیناییش هو جینتاو و دیگر مقامات چینایی مشغول دیدار از پکینگ است. هدف این سفر تحکیم همکاری های اقتصادی میان دو کشور می باشد و به گفته مقامات انتظار می رود چندین پیمان همکاری تجارتی و اقتصادی میان دو کشور به امضا برسد. این توافقنامه ها شامل از میان برداشتن تعرفه های گمرکی میان دو کشور می باشد. اسناد همکاری در بخش های مخابراتی، تحصیلی و صحی نیز در این دیدار امضا خواهند شد. آقای کرزی را در این سفرش به چین، وزرای دفاع، خارجه، معدن و صنایع، تجارت و یک هیئت از تجار افغان همراهی می کنند. مشکل کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان امروز در اجلاس شورای ناتو و روسیه در بروکسل مورد بحث قرار می گیرد. قرار است در این جلسه بسویه سفرا رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف در مورد تهدیدی که مواد مخدر افغانستان برای روسیه و آسیای میانه تشکیل می دهد صحبت کند. سفیر روسیه در ملل متحد ویتالی چورکین به روز دوشنبه از ملل متحد و قماندان نیروهای ناتو در افغانستان خواست تلاش ها برای معاوه کشت کوکنار در افغانستان را ادامه دهند، چون این تجارت منبع مالی طالبان را تشکیل می دهد. چورکین این موضوع را بعد از آن ابراز داشت که بر اساس گزارش ها امریکا پلان دارد به دیاقین افغان پول بدهد تا خودشان مزارع کوکنار خود را تخریب کنند. قرار است مقامات ارشد سیاسی و نظامی پاکستان امروز در واشنگتن مذاکرات دو روزه‌ایشان را با مقامات آمریکایی آغاز کنند. انتظار می‌رود لوید رسیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی ریاست هیئت پاکستانی را به عهده داشته و با هیئت آمریکایی بر ریاست وزیر خارجه هیلری کلینتون بحث‌هایی را انجام دهد. مقامات پاکستانی گفتند خواهان همکاری های امریکا در بخش انکشاف تکنولوژی ملکی هسته‌ای خواهند شد. امریکا در حال حاضر با هندوستان چنین همکاری دارد. واشنگتن بارها نگرانیش را در مورد گذشته پاکستان مبنی بر انتقال تکنولوژی هسته‌ای به خارج ابراز نموده و تا حال برای چنین همکاری با پاکستان رسما آمادگی نشان نداده است. بحث‌های مقامات پاکستانی و آمریکایی همچنان شامل مسائل امنیتی و تقاضای اسلام‌آباد در مورد دادن تیاره‌های بی پیلوت و هلیکوپترها به اردوی پاکستان جهت مبارزه با تندروان در مناطق سرحدی با افغانستان است. قرار از جانبین همچنان روی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و هم انکشاف زیربناها در پاکستان بحث‌هایی داشته باشند. در حالی که تنش‌ها میان اسرائیل و ایالات متحده روی پلان اسرائیل مبنی بر اعمار مساکن یهودنشین در بیت المقدس شرقی ادامه دارد، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کرد. یکی از نشانه‌های موجودیت تنش میان جانبین این بود که اوباما و نتانیاهو با خبرنگاران صحبت نکردند و هم تصاویر مشترک نگرفتند. به گفته مقامات دو دیدار جداگانه اوباما و نتانیاهو دیشب جمعاً 2 ساعت طول کشید. هیچ اعلامیه رسمی در مورد جزئیات صحبت‌های دو طرف منتشر نشده است. نتانیاهو قبل از ملاقات با اوباما در جریان دیدار با رهبران کنگره آمریکا گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها شاید تا 1 سال دیگر طول بکشد. قرقیزستان امروز از پنجمین سالگرد تظاهرات وسیع یاد بود به عمل می‌آورد که در سال 2005 منتج به سقوط رژیم رئیس جمهور اسکر آکایف شد. این رویداد در غرب به نام انقلاب لاله مسما شده است. این تظاهرات کرمانبیک باقیف را که وعده اصلاحات سیاسی و مبارزه بر ضد فساد را داده بود به قدرت رساند. 5 سال بعد از این رخداد اپوزیسیون باقیف را به عین جرایمی که وی آکایف را به آن متهم کرده بود، یعنی فساد اداری و استبداد، متهم می کند. ده ها حامی اپوزیسیون که دیروز در بشکک و شهر جنوبی اوش مظاهره می کردند و خواهان اصلاحات و استعفای باقیف شده بودند دستگیر شدند. این دستگیری بعد از آن صورت گرفت که باقیف گفت زمان آن است که دموکراسی نو غرب در کشورش مورد غور قرار گیرد. گفته می شود این اعلان وای نگرانی ها در مورد ورود محدودیت های بیشتر سیاسی در قرقیزستان را افزایش داده است. دو چینایی اویغور که در زندان گوانتانامو زندانی بودند به دلایل بشری آزاد شده و به سوئیس رسیدند. این دو نفر که نامهایشان ذکر نشده است شام دیروز وارد سوئیس شدند. بعد از آنکه سوئیس اعلان کرد به این دو اویغور اجازه اقامت در سوئیس را می دهد، پکینگ هشدار داد که این عمل می تواند روابط میان چین و سوئیس را خدشه‌دار کند. و خبر آخر که نیروهای بحری اتحادیه اروپا میگویند محافظین امنیتی یک کشتی تجارتی دیروز در سواحل آفریقای شرقی یک دزد دریایی که سومالیایی را با فیر گلوله به قتل رسانیدند. یک سخنگوی نیروهای بحری اتحادیه اروپا به نام جان هاربر گفته است قتل این دزد سومالیایی اولین چنین قتل توسط یک گروه امنیتی خصوصی بعد از افزایش دزدی‌های دریایی در منطقه میباشد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی در سفر به چین با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور ملاقات های جداگانه خواهد داشت. آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه صلح در کابل به شدت ادامه دارد. سخنگوی تدارک این جرگه بر رادیو آزادی گفت
در این جرگه خو از مخالفین دعوت نشده، لیکن ممکن افراد باشه که سابقا در صفوف مخالفین کار کرده باشه و آل فعلا به حیث نماینده تعیین شه و بیای به جرگه راه بیاید.
پاکستان یک لست دلخواهی از نیازمندی هایی را که در آن تکنولوژی و همکاری هسته‌ای طیاره های بی پیلوت و برخی پروژه ها شاملند به امریکا تسلیم داده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان در روز جهانی توبرکلوز گفتند که این بیماری در افغانستان سالانه 9000 قربانی می گیرد. در ادامه برنامه نگاه به روزنامه های امروز کابل داریم. میز مدور این هفته رادیو آزادی که در نیمه دوم نشر خواهد شد به بررسی تحولات سال 1388 و برنامه های امسال حکومت اختصاص داده شده است. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز به هدف مذاکره با مقامات چینایی به پکینگ رسید. بر اساس گزارش‌ها موضوع مهم مذاکرات آقای کرزی با مقامات چینایی مسائل اقتصادی خواهد بود. تعداد زیادی از تجار ملی نیز در این سفر آقای کرزی را همراهی می‌کنند. پس از انتخاب دوباره آقای کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان، این اولین سفر وی به چین به حساب می‌آید. در این سفر آقای کرزی با هو جینتاو رئیس جمهور چین و وین جیاباو صدر اعظم کشور ملاقات‌های جداگانه‌ای خواهد داشت. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
به اساس گزارش ها در ملاقات رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با مقامات چین، آوردن ثبات از راه سرمایه گذاری ها و حمایت همسایه ها در افغانستان موضوع مهم اجندای مذاکرات است. ملاقات رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین یانگ یچی در آستانه سفر روز سه‌شنبه آقای کرزی به پکینگ نشان دهنده اهمیت استراتژیک این مذاکرات می باشد. در مورد جزئیات مذاکرات یانگ یچی و دادفرس پنتا اطلاع دقیقی در دست نیست، اما کین گونگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این مذاکرات بر آمادگی ها در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به چین متمرکز بود. آقای کرزی در ملاقات با رئیس جمهور چین هو جینتاو روی مسائل متعدد از جمله امنیت منطقوی و سرمایه گذاری در سکتور معدن افغانستان صحبت می کند. چین از فعالیت‌های گروه‌های افراطی مسلمان در ایالت سینکیانگ نگرانی دارد و مدعی است که آنان در افغانستان آموزش می‌بینند. چین همچنان خواهان استرداد اتباع دستگیر شده خود در افغانستان می‌باشد. اما با این همه به نظر نمی‌رسد که این کشور قصد داشته باشد در مسائل اخیر میان افغانستان، آمریکا و پاکستان مداخله کند. چین علاقه‌مندی زیادی به معادن افغانستان دارد که یک مثال آن سرمایه‌گذاری بیش از 3 میلیارد دلار در معدن مس عینک لوگر است. چین در زمینه سرمایه گذاری در معدن آهن حاجیگک نیز ابراز علاقمندی کرده است. سرمایه گذاری در این دو پروژه کمک بزرگ به اقتصاد افغانستان جنگ زده تلقی می شود. در این سفر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان، جنرال رحیم وردک وزیر دفاع ملی و یک گروه 20 نفری تجار ملی پیشتاز نیز با رئیس جمهور حامد کرزی همراه می باشند. قرار است هیئت افغانستان با رهبران مؤسسات و کمپانی های تجارتی چین نیز ملاقات کند. هیئت افغانستان همچنان 3 قرارداد در زمینه‌های همکاری دو جانبه را نیز با مقامات چینایی به امضا می‌رسانند. ناظران در چین به این نظرند که سرمایه‌گذاری از سوی چین در زمینه اقتصادی به امر ثبات در افغانستان کمک کرده می‌تواند و حکومت چین با این آرزوی حکومت افغانستان که می‌خواهد به طالبان مسلح فرصت دست کشیدن از فعالیت‌های مسلحانه را مهیا کند نیز همگام است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:15 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه صلح در کابل به شدت ادامه دارد و ده ها تن برای طراحی محل جرگه تا ناوقت های هر روز کار میکنند. این جرگه به هدف مشوره در مورد راه های بهتر استقرار صلح در کشور به تاریخ 12 ثور برگزار خواهد شد. قرار است صدها تن از اقشار مختلف افغانستان در این جرگه سهم بگیرند، اما گفته می شود که از مخالفین برای شرکت در آن دعوت نشده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد گفته است که در زمینه برگزاری جرگه صلح همکاری تکنیکی می کند. در مورد فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
کمیسر موظف برگزاری جرگه صلح در کابل می گویند که بخش از آمادگی ها به هدف راه اندازی جرگه و دعوت شخصیت ها در آن صورت گرفته و تلاش های بیشتر ادامه دارد تا فرارسیدن زمان برگزاری این جرگه مهم همه تدابیر تکمیل گردد. گل‌آقا احمدی وردک سخنگوی کمیسیون تدارک جرگه صلح در کابل به رادیو آزادی گفت که روند آمادگی ها از اوایل ماه هوت سال گذشته آغاز گردیده و تلاش صورت میگیرد تا خیمه بزرگ در صحن پوهنتون پلی‌تکنیک بتواند باز هم میزبان صدها افغان باشد. وی به ادامه افزود:
جرگه ملی مشورتی صلح از همه ولایت نماینده ها میای، از همه ولسوالی ها و نواحی شهری دی جن نماینده ها میای، با ازدیاد مجلسین شورای ملی و همچنان شورای علما، نماینده های کوچیا، نماینده های معلولی، نمایوی، نماینده های جامعه مدنی که همهشان 13 کاتگوری است. در این جرگه خو از مخالفین دعوت نشد. کسانی که علم مخالفت با حکومت دراز کرده دعوت نشد، لکن ممکن افراد باشه که سابقا در صفوف مخالفین کار کرده باشه و آل فیلن به حیث نماینده تعیین شد و بیایی به جرگه راه بیاید.
قرار است جرگه صلح در کابل به تاریخ 12 ثور برگزار شود و 3 روز ادامه یابد. حکومت افغانستان کمیسیون را به هدف تدارک و آمادگی به این جرگه موظف ساخته است. رئیس جمهور کرزی گفته است که در این جرگه تلاش صورت می‌گیرد تا در مشوره با بزرگان قومی، متنفذین محلی و همچنان سایر اقشار مردم افغانستان راه‌های بهتری به هدف پایان دادن به جنگ‌ها جستجو شود. برای برگزاری بهتر این جرگه بزرگ ده ها تن از افراد نیز سرگرم آراستن خیمه بزرگی اند که در سالهای گذشته نیز میزبان جرگه های ملی در این کشور بوده است. دو تن از کارگرانی که وظیفه تنظیم بهتر این خیمه را دارند در مورد چنین گفتند:
خیمه لوجگه با صفت خیاط است، خیاطی نیم بیرقا را میدوزیم برای خیمه، تا تنظیم پردایش میکنیم دیگه، نیم تاپاکاری و نیم کارشت با گردان ما هست. امروز روز پنجم است، انشاءالله خلاص میشه تا آخر جرگه را خلاص میشه که خیر یک من تا کارای ما زیاد است.
اینجا به حساب تو کار هستیم سه تقریبا 5 روز شده ده. خلاص میشه هستیم تا آخر جرگه.
در همین حال سازمان ملل متحد نیز آمادگی های خود را به هدف کمک به جرگه بزرگ صلح در کابل ابراز کرده است. استیفن دمستورا نماینده سازمان ملل در افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این سازمان برای برگزاری این جرگه همکاری های تکنیکی را فراهم می کند. مردم افغانستان نیز انتظارات و امیدهای زیادی دارند تا این جرگه بتواند راه درست رسیدن به صلح و تفاهم را در کشور تقویت کرده و به جنگ های طولانی در این کشور نقطه پایان بگذارد.
و در حال که آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه صلح در افغانستان ادامه دارد، یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل است و ملاقات های را هم در روزهای گذشته با رئیس جمهور کرزی و تعداد از مقامات حکومت انجام داده است. گفته می شود که این هیئت با تعداد از مقامات سابق رژیم طالبان در کابل نیز دیدار کرده و انتظار می رود بار دیگر با رئیس جمهور کرزی ملاقات کند. بر اساس گزارش های این هیئت 15 پیشنهاد را برای دولت افغانستان ارائه کرده که مسئله خروج نیروهای بین المللی نیز شامل آن می شود. با گفته مقامات دولت افغانستان، این پیشنهادها در حال حاضر مورد بررسی حکومت قرار دارد. تلاش ها برای صلح و برقراری امنیت در این روزها در اکثر رسانه ها به یک موضوع داغ مبدل شده و بشنیم از برشنا نظری که در روزنامه های امروز کابل چی ها چاپ شده است.
روزنامه ارادت سفر رئیس جمهور کرزی را به چین به بررسی گرفته و با اشاره به نزدیکی های بیشتر اقتصادی میان افغانستان و چین پرسیده است که آیا این سفر به مقاصد سیاسی صورت میگیرد یا اقتصادی. روزنامه در مورد اجراءات حکومت افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که 5 سال کاری دیگر نیز در راه است، اما باید این بار کابینه و در کل دولت مشکلات را تشخیص داده و به آن رسیدگی کند. سرمقاله روزنامه هم به مسئله اعلان نتایج کنکور و به سرنوشتی هزاران تن از جوانان اختصاص یافته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مذاکرات صلح تبصره کرده و در این میان از دیدارهای یک هیئت حزب اسلامی در کابل با مقامات افغان یادآوری نموده است. مقاله نویس گفته است که مذاکره و تفاهم باید به شرط احترام به منافع همه صورت گیرد و دستاوردهای کنونی نیز نادیده گرفتن نشود. روزنامه با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به چین، سیر روابط افغانستان و چین را به بررسی گرفته و دوام روابط دوستانه را به نفع هر دو کشور توصیف نموده است. مسئله تامین امنیت در افغانستان و پیوند آن با استقرار صلح دائمی از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه آرمان ملی بخشی از اظهارات نماینده سازمان ملل برای افغانستان را به نشر رسانده که گفته است در برگزاری کنفرانس کابل با دولت افغانستان همکاری میکنند. روزنامه همچنان در مورد طرح حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تبصره کرده و با اشاره به مذاکرات هیئت حزب اسلامی در کابل گفته است که طرح حکمتیار با اوضاع کنونی افغانستان ناسازگار است. آرمان ملی در مطلب دیگری از عملکردهای پاکستان در برابر افغانستان انتقاد کرده و نوشته است که این کشور میخواهد تا نقش قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات صلح افغانستان داشته باشد. روزنامه ویسا نیز بخشی از صحبت‌های استیفن دمستور نماینده سازمان ملل در افغانستان را به نشر رسانده که گفته است یگانه راه حل مشکل افغانستان صحبت و مذاکره با مخالفین مسلح است. سرمقاله روزنامه هم به تلاش‌های صلح در افغانستان و برگزاری جرگه صلح اختصاص یافته است. مقاله نویس گفته است که حاضر شدن حزب اسلامی به مذاکرات نشانه مثبت است، اما نباید توقع داشت که یک مشکل پیچیده و درازمدت با فرستادن یکی دو هیئت حل شود. روزنامه نگاهی هم به سفر رئیس جمهور کرزی به چین انداخته است. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد خواستار توسعه مناسبات اقتصادی بین چین و افغانستان شده و تاکید کرده است که سفر رئیس جمهور کرزی بتواند چنین آرزویی را برآورده سازد. اما اصلاح بخشی از مطالب شماره امروز خود را به موضوع عملیات نظامی در افغانستان و تلاش‌ها برای تأمین امنیت سرتاسری اختصاص داده است. و روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود سفر رئیس جمهور کرزی و هیئت افغانی را به چین مورد بررسی قرار داده. مقاله نویس گفته است که افغانستان به روابط قوی منطقوی نیاز دارد و چین یکی از کشورهایی است که در این عرصه می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا کند. عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق نیز با دید انتقادی در روزنامه نگریسته شده است. سرنوشت مطلبی هم در مورد بازداشت رهبران طالبان در پاکستان به نشر رسانده و این مسئله را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده است.
از روز جهانی توبرکلوز که مصادف است با 24 مارچ امروز در کابل تجلیل شد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که این بیماری در افغانستان همه ساله در حدود 9000 قربانی میگیرد. فوزیه احسان جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل گزارش میدهد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که بیماری توبرکلوز در افغانستان سالانه هزاران قربانی میگیرد. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در گرد همایی به مناسبت روز جهانی توبرکلوز در کابل صحبت میکرد گفت در کنار دولت مردم افغانستان هم مسئولیت دارند تا به خاطر کنترل بیماری توبرکلوز مبارزه کنند. خانم دلیل به ادامه افزود
ما از وضعیت توبرکلوز در افغانستان به شدت نگران هستیم. افغانستان بلندترین رقم واقعات توبرکلوز را در جهان دارد. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان همه ساله در افغانستان 51,000 واقعه جدید توبرکلوز ثبت می‌گردد و در حدود 33,000 یا 2/3 واقعات آن خانم‌ها و زنان می‌باشد.
سرپرست وزارت صحت عامه همچنان گفت که همه ساله در افغانستان صدها تن به بیماری توبرکلوز مبتلا می‌شوند و همچنان این بیماری سالانه حدود 9,000 تن را هلاک می‌کند. در همین حال دکتر سلطان محمد خوش یکی از دکتران شفاخانه جمهوریت کابل میگوید بیماری توبرکلوز یا سل قابل پیشگیری و هم قابل تداوی است. دکتر خوش میگوید توسط واکسین های ویژه ضد بیماری توبرکلوز هم مردم می توانند از مصاب شدن به این بیماری جلوگیری کنند.
واکسین های برای توبرکلوز هستند، یعنی میشه که اینا بی سی جی تطبیق کنه. وقتی که بی سی جی تطبیق میکنه و یه وقایه میشه و کسی که در فامیل شان توبرکلوز است این باید حتمی واکسینه بی سی جی را بکنه تا آینده با این مرض دوچار نشوه. هم برای بخاطری که در خانه که مریض توبرکلوز داشته باشه باید توسط دستمال و یا یک تکره از دان خود یا بینی خود بپیچانه یا ما ماسکایی که موجود است از او استفاده کنه.
دکتران میگویند توبرکلوز یک نوع بیماری خطرناک ساری است که در کشورهای فقیر مردم به آسانی به آن مبتلا می شوند. به گفته مقامات وزارت صحت عامه، افغانستان از جمله 23 کشوری است که بلندترین رقم بیماران توبرکلوز را دارد. به اساس ارقام ارائه شده در سراسر جهان سالانه 9 میلیون تن به بیماری توبرکلوز که به بیماری سل نیز مشهور است مبتلا می شوند و حدود 2 میلیون انسان از اثر این بیماری سالانه از بین می رود که 80% مبتلایان این بیماری در کشورهای آسیایی و آفریقایی وجود دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
3:26 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. پاکستان یک لیست دلخواه از نیازمندی هایی را که در آن تکنولوژی و همکاری هسته‌ای طیاره های بی پیلوت و برخی پروژه ها شاملند به امریکا تسلیم داده است. قرار است در مورد این سند 56 صفحه‌ای امروز و فردا در واشنگتن بحث و مذاکره شود. جزئیات بیشتر در این مورد را غفور متین پیشکش میکند.
پاکستان یک لیست به اصطلاح دلخواه را که در آن همکاری اتمی، طیارات بی پیلوت و هلیکوپتر شامل است، قبل از مذاکرات به واشنگتن تسلیم داده است. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از مقامات پاکستانی و آمریکایی گزارش داد. در سند 56 صفحه‌ای اسلام‌آباد که قرار است به روز چهارشنبه و پنجشنبه در واشنگتن روی آن بحث و مذاکره شود، اولویت‌های دیگر مانند نیازمندی‌های آب و انرژی پاکستان نیز شامل است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از مذاکره با اعضای کانگرس آمریکا با آژانس خبری رویتر گفت مقامات نظامی و ملکی پاکستان یک پلان روشن از نیازمندی های این کشور را به مقامات آمریکایی ارائه کردند. به گفته آژانس مقامات پاکستانی در مذاکراتشان با مقامات آمریکایی به صراحت گفتند ما همان تکنولوژی و همکاری اتمی را می خواهیم که در زمان ریاست جمهوری جاربوش با کشور هند داده شده. سلمان بشیر سکرتر خارجه پاکستان بعداً به خبرنگاران در واشنگتن گفت هند و پاکستان هر دو در جنوب آسیا موقعیت دارند. آنچه برای هند خوب است باید برای پاکستان هم خوب باشد. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ارتباط تقاضای پاکستان به یک گروهی از خبرنگاران گفت ما آنچرا که دوستان ما میگویند با علاقمندی کامل میشنویم. اما خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا راجع به تقاضای پاکستان در مورد همکاری اتمی گفت ترتیب و مقدمات با کشور هند بعد از سالها مذاکره اتخاذ شد. وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه با تلویزیون اکسپرس پاکستان گفت من فکر میکنم در مورد موضوع انرژی قدم‌های عاجل می‌تواند گرفته شود تا ظرفیت منابع انرژی پاکستان بالا برده شود. مقامات آمریکایی گفتند بس روی معامله همکاری اتمی ایجاب می‌نماید تا توافق تاییدی 46 کشور گروه تهیه کننده اتمی و همچنان موافقه کانگرس که یک روند طولانی با کشور هند بود گرفته شود. غوغاها و اتهامات که علیه عبدالقدیر خان قدر اتمی پاکستان مبنی بر انتقال تکنولوژی محرمی اتمی به عراق و ایران وجود دارد احتمالاً واشنگتن را در مورد تقاضای پاکستان محتاط بسازد. اما انتظار می‌رود چندین موافقتنامه میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا درباره پروژه‌های سرکسازی انرژی و آب به امضا برسد. اما فلیپس کرولی معاون وزارت خارجه آمریکا گفت
our relationship is growing, it is expanding. We are in our relationship trying to
روابط ما رشد میکند و توسعه مییابد. ما در روابط خود کوشش میکنیم بدانیم ضرورت پاکستان چیست و چی چیز برای پاکستان مهم است. ما میخواهیم به یافتن طریقه توسعه اثر متقابل پاکستان و سایر کشورها در منطقه ادامه بدهیم. قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت امیدوارم روابط ما استحکام پیدا کند چنانچه روابط ما در ماهای اخیر و بعد از دستگیری رهبران طالب بهبود یافته است. واشنگتن در نظر دارد کمک‌های نظامی خود را به پاکستان بیشتر بسازد. چنانچه وزارت دفاع آمریکا در ماه جنوری اعلان کرد واشنگتن در نظر دارد 12 طیاره اکتشافی غیر مسلح بی پیلوت را به پاکستان بدهد. در اوایل سال جاری واشنگتن همچنان تحویل دهی 18 طیاره F-16 و هزاران بسته بمب‌های رهنمایی شده لایزر را به پاکستان تسویب نمود. اما در تقاضای جدید پاکستان تحویل دهی طیارات مسلح بی پیلوت از نوعی که امریکایی ها در سرحدات پاکستان از آن استفاده می نمایند شامل است.
از ارائه یک لیست به اصطلاح دلخواه پاکستان به امریکا شنیدید. ساعت 3:30 دقیقه با وقت کابل است. حالا زرغونه منگل با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
در اثر وزش بادهای شدید در ولایت فرا 20 نفر لادرک شدند. نیروهای ائتلاف با حمله بر یک منزل در مربوطات ولسوالی خوگیانی که ولایت ننگرهار یک تن را کشته و دو تن دیگر را با خود بردند. در نتیجه تصادم یک موتر مؤسسه ماین پاکی MDC با ماین کنار سرک در ولایت اروزگان دو کارمند این مؤسسه کشته و دو تن دیگر جراحت برداشته است. مشکل کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان امروز در اجلاس شورای ناتو و روسیه در بروکسل مورد بحث قرار می گیرد. و قرار است مقامات ارشد سیاسی و نظامی پاکستان امروز در واشنگتن مذاکرات دو روزه ایشان را با مقامات امریکایی آغاز کنند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا میز مدور این هفته رادیو آزادی را که به بررسی تحولات سال 1388 و برنامه های امسال حکومت اختصاص داده شده است آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
شنوندگان عزیز سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرین. حکومت افغانستان سال 1388 پشت سر گذاشت و اجرای یک رشته برنامه ها را در سال 1389 آغاز کرد. گفته میشه که سال 1388 برای حکومت افغانستان یک سال پر از چالش بود و مسائل امنیتی، فساد اداری، تلفات افراد ملکی، انتخابات و گفتگوها با طالبا از موضوعات داغی بود که در سال 1388 مطرح شد. در این برنامه به بررسی دستاوردهای سال گذشته حکومت افغانستان و برنامه های امسالی حکومت میپردازیم. در برنامه امروز از دکتر حکیم آشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان و دو تن از تحلیلگران مسائل مربوط به افغانستان، محمد اسحاق اطمر و مطیع‌الله خروطی دعوت کردیم. دکتر سید باشر، میخواییم سوال اول متوجه شما بسازم، اویی که میشه در ابتدا در خصوص دستاوردهای یک سال گذشته حکومت افغانستان معلومات بتین.
با عرض سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی، با وصفی که سال گذشته برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان یک سال پرچالش و پر از مشکلات بود، اما حکومت افغانستان با وجود آن هم دستاوردهای قابل ملاحظه و چشمگیر در عرصه های مختلف داشت. در قدم اول انتخابات ریاست جمهوری یکی از دستاوردهای بسیار مهم هم برای حکومت افغانستان و هم برای مردم افغانستان بود. شما می فهمین که در یک حکومت نوپای که دوج مسائل آزادی ها البته دموکراسی نو تجربه میشه، تدویر همچو یک انتخابات بسیار مشکل است، قسمی که برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان هم مشکل بود. با وجود این مشکلات هم انتخابات ریاست جمهوری موفقانه به انجام رسید. دوم مسئله که بسیار مهم است، تغییر دیدگاه جامعه جهانی در بخش معضل امنیتی افغانستان که حکومت افغانستان از چند سال به ایسو سر از این مسئله بسیار تاکید داشت که باید نیروهای امنیتی افغان تقویت شوند، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، که خوشبختانه در سال گذشته جامعه جهانی به این قانع شد تا نیروهای امنیتی افغانستان هم پلیس ملی را هم اردوی ملی را تقویت کنند. و همچنان انتقال رهبری مسائل امنیتی از جانب نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان که یکی از دستاوردهای بسیار مهمه حکومت افغانستان به شمار میره. حکومت افغانستان تلاش های گسترده ای را در زمینه کاهش تلفات افراد ملکی داشت که خوشبختانه در سال گذشته نظر به تاکیدات پیام و نظر به فشارهایی که حکومت افغانستان سر قوت های بین المللی مقیم در افغانستان آورد، حکومت افغانستان تانست جامعه جهانی را به یک قانع بسازد تا عملیات های هوایی شان مطابق به پلان های دقیق برنامه ریزی کنند و این باعث شد که تلفات افراد ملکی نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کند. کنفرانس لندن شما میفهمید که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ حکومت افغانستان بود و همچنان کاهش 20% کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان یکی از دستاوردهای سال گذشته بر حکومت افغانستان بود. طرح مصالحه البته که سال گذشته از جانب حکومت افغانستان مطرح شد و شما نتایجش امروز میبینید که پروسه بسیار به موفقیت پیش میره.
چه موفقیت داشته پروسه؟
امیدوار هستیم. شما میبینید که امین لحظه که ما شما صحبت میکنیم یک هیئتی از جانب حزب اسلامی به کابل آمده تا با حکومت افغانستان در راستای تامین صلح و مصالحه صحبت کنند که یکی از گام های بسیار مؤثر در راستای موفقیت این روند محسوب میشه.
اگر بسیار دکتر سید بسیار فشرده و کوتاه بگوین که حکومت افغانستان در جریان سال 1388 در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان چه دستاورد مشخص داشته؟
خب در جهت بهبود معیشتی مردم شما میبینین که در سال 1388 عواید داخلی افغانستان نسبت به سالهای گذشته 50% بلند رفته و این خود شاهد عزیزته که وقتی که عاید داخلی یک مملکت بلند میره به شکل طبیعی در معیشت مردم هم تغییرات مثبت رونما میکنه. اگر دقیقا سر پروژه هایی که از جانب وزارت های مختلف کار صورت گرفته صحبت کنیم، مثلا انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات در سال 88 حدود 10615 پروژه های انکشافی را در 8472 قریه در 34 ولایت افغانستان که بیش از 2 میلیون از هموطنان ما مصروف کار شدن از طریق از این پروژه تطبیق کرده که خودش یک دستاورد بسیار کلان است بخاطر تغییر در زندگی عادی بله. مردم بله. به همین قسم در بخش معرف، تحصیلات عالی، در بخش آب و برق تغییرات بسیار مثبت رونما شده که باز میشه که
بله. تشکر.
سر از این صحبت کنیم.
تشکر از شما دکتر صاحب. آقای اطمر، آنچه را دکتر صاحب آشر به اشاره کردن و ابراز خوشبینی کردن در خصوص دستاوردهای سال گذشته حکومت افغانستان، شما با او موافق هستین؟
به نظر ما وقتی ما جامعه میگیم، وقتی ما مردم میگیم، چی ما بخوایم چی ما نخوایم، تغییرات در یک مدت زمان دو به زور میرسه. یعنی تغییرات حتمی است، جز حتمی یک جامعه است که جامعه به حالت ساکت خود نمیمانند. البته ابعاد اجتماعی سیاسی قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن که ما هم با قسمت بیشتر از اونا موافق هستم. مثلا دستاورد دولت، کنفرانس های متعددی بوده، کنفرانس آلند، کنفرانس لندن و همچنین کنفرانس پاریس. البته اینا در جو سیاسی از کشور بی تأثیر نبوده. از طرف دیگه دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری، این با چی جار جنجالایی که به سر زی فکر را میکنیم، ولی اینمی دایر شدن از این هم یک دستاوردی بر دولت و بر دموکراسی بوده. تغییر در وضع بهبود حقوق بشر یا مثلا حقوق زنا هم یک دستاوردی بوده. به طور مثال اعمار سرکای حلقوی یا مثلا بعض تفحصات در بخش معدن و مثلا شما ببینین معدن مسی عینک است یا مثلا دیگه معدن است و اعمار بندها یا حداقل تمدید لاین‌های برق، این را ما چیمپوشی کردن نمیتونیم دستاورد یک ساله یا دو ساله دولت است.
میشه به صورت مشخص بگوین که در کدام بخش ها حکومت افغانستان نتونسته تا سال گذشته دستاورد داشته باشه؟
امروز 30% مردم افغانستان در فقر و گرسنگی زندگی میکنند با سرازیر شدن 50 تا 60 میلیارد دلار وضع زندگی مردم شما در کابل و در دهات خوبتر دیده میتونین. در تمام سکتورها، در سکتور معارف شما ببینین، ما دستاور داره که از او امید داریم نداریم. به طور مثال امروز وضع معارف در شهر کابل طور است که شما سه وقت مکتب است، به طور مثال شما او کیفیت درسی که لازم است او موجود نیست. به طور مثال ما 12 میلیون مشترک تلفن‌های موبایل در سر تا سر کشور، ولی شما ببینین اگر یک مشترک تلفن ما در روز یک دلار مصرف داشته باشه، روز 12 میلیون دلار مصرف تلفن موبایل کشور غریبی است که 30 میلیون نفر که در تحت خط فقر زندگی میکنه قال میتن.
آقای اطمار، شما متوجه بودین قبلا دکتر صاحب آشر فرمودن که دست آوردهای سال گذشته حکومت افغانستان قابل ملاحظه و چشمگیر بوده، در کل شما با این گفته های آقای آشر موافق هستید؟
ببینید چشمگیری گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه ما قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر هیچ کس اینجا نمی بود، جامعه از یک حالت سال گذشته به حالت امروز فرق می داشت، ولی ما درگیر یک مسئولیت هستیم. کشور ما از رهبری گرفته تا پایین امروز در یک دیلما قرار دارن، یعنی در یک حالت مجهول زندگی میکنن که بسیار زیان‌آور است. به طور مثال مذاکره با طالبان بسیار خوب است، یعنی هیچ کس در افغانستان مخالف مذاکره با مخالفین نیست، ولی این مذاکره باید راهبردهای مشخص و به حساب اهداف مشخص خود داشته باشه. امروز شما میبینید نیست سر صداها از طریق پارلمان، از طریق مردم، از طریق نهادهای اجتماعی، از طریق نهادهای دیگه بیان میشه، گفته میشه که مذاکره با طالبان امروز بر هیچ کس واضح نیست. ما در کدام مسیر با طالبا، با کسایی که اونا امروز کشور ما را به خون آتش کشیدن، با کسایی که اونا امروز همه روز طفل ما را میکشن، مکتبای ما را تخریب میکنن، زیربناهای ما را تخریب میکنن، اقتصاد ما را تخریب میکنن، ما میشینیم مذاکره میکنیم. از این خاطر من میگم ما در یک مسئولیت قرار داریم. ما امروز
تشکر اتمر صاحب. آقای خروتی، شما صحبت های دکتر صاحب آشر و اتمر صاحب شنیدین. دکتر صاحب آشر گفتن که دستاوردهای سال گذشته حکومت افغانستان قابل ملاحظه بود، البته در بخش های مختلف، اما آقای اتمر با اونا ابراز مخالفت کردند و گفتن که نمیتونیم این دستاوردها را قابل ملاحظه و چشمگیر بنامیم. شما چقدر با این اظهارات موافق هستین؟
دکتر صاحب چیزی که فرمودند درست است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان دستاوردهای داشته. ببینین وقتی که
اما این دستاوردها را ما شما میتونیم قابل ملاحظه بگوییم؟
نه، میایم سلامی صحبت میایم. ببینین دولت جمهوری اسلامی افغانستان حکومت به اساس یک پلان منظم بر یک سال پلان کاری خودش رو میکنه، به وزارتخانه میده، وزارتخانه به ریاست‌ها، ریاست‌ها به ادارات. چی در پلان سال گذشته ما دیدیم موجود بود روی کاغذ، ما یادداشت آوردیم که تامین امنیت سراسری بود که متاسفانه صورت نگرفت، نشد، روز به روز بدتر شد. ریشه‌کن ساختن فقر و بیکاری و فراهم‌آوری زمینه کار بر مردم بود که متاسفانه بیشتر از مرز گفتن 30% مردم بیکار هستند، 90% بیکار هستند و زیر خط فقر و بیکاری قرار دارند. مسئله دیگه که در پلان بود بالا بردن سطح محصولات زراعتی و مالداری مردم بود که متاسفانه ما در این کار موفق نشدیم. ما تا حال هم گندم از خارج وارد میکنیم. مسئله بسیار عمده دیگه برابری جنسیت بر اساس قوانین اسلامی و توانمندسازی زنان در بخش اقتصادی بود که متاسفانه این بخش هم هیچ دستاوردی نداشتیم. رشد دادن صنعت در استاسیس فابریکات بود که قطعا صورت نگرفته. رشد خدمات سیهی در تمام ساحات دوردست بوده که اینجا دستاوردهای در رابطه با صحت موجود بوده، از او انکار کرده نمیتونیم. همچنان دسترسی به مسئله تعلیمات بوده، خصوصا تعلیمات ثانوی ابتدایی که از او هم انکار کرده نمیتونیم. امیال بعد از در طول یک سال گذشته اگر ما حساب کنیم اضافه 6 میلیون شاگرد آمده در شامل نصاب درسی شده و درس میخوانند. مشکل عمده که موجود است اینجا تنها شاگرد آوردن شاگرد دستاورد چنان نمیتونه. ما برای شاگرد معلم مسلکی نداریم، این هم مشکلاتی بوده. ما برای شاگرد مکتب نداشتیم. یا بر عرصه خدمات صحی ببینید دستاوردهای بسیار خوبی ما در خدمت داشتیم. جامعه جهانی هم در عرصه خدمات صحی در سکتور صحت هم ما کمک کرده، مگر نقص کار در چی است؟ ما همیشه متوجه از این بودیم که طب به حساب طب وقایوی رو هیچ در نظر نگرفتیم. ما اگر طب وقایوی در نظر بگیریم هیچ وقت ما نیاز به دست به جامعه جهانی دراز نمی کنیم. مسئله محیط زیست رو ببینین. محیط زیست ما هیچ برادر و دستاورد نداشتیم، مشکلات زیادی خود حکومت ایجاد کرده. با چی کار؟ توزیع زمین های سرسبز، ساحات سبز توزیع کردنش به اشخاص افراد ثروتمند، غصب زمین های دولتی، غصب ساحات سبز. ببینین در دیگر دنیا در ساحات زراعتی هیچ گونه اجازه نمیدن که ما تعمیرای رایشی جور کنیم، در حالی که اینجا در ساحات سبز، در حالت در ساحات زراعتی داشهای خشت جور شده به خاطر خرابی محیط زیست.
شما دست آورده های آنچه را دکتر صاحب آشر به اشاره کردن در جریان سال گذشته او را شما زیر سوال بردین، اما گفته میتونین که کدام عوامل سبب شد تا حکومت به گفته شما دستاورد قابل ملاحظه‌ای در سال گذشته نداشته باشه؟
ببینین در سال گذشته برای مشکلات متعددی که در عرصه داخلی ما داشتیم، با جامعه بین‌المللی، با جامعه جهانی مشکلات دولت داشته. به طور مثال ما شما میدونم نبود هماهنگی میان جامعه جهانی و افغانستان که مسائلش این موضوع بمبارد اهالی بوده که سبب کشتن مردم بیگناه گپا شده. موضوع دیگه که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران در مناسبات سیاسی خود با افغانستان موقف دو بعدی داشتن میشه، وقتی هم مشکلاتی بوده که دولت با او مواجه بوده و همچنان دیگه مشکلی که بود و بسیار عمده است و تا هنوز هم محسوس است، کشورهای با قدرت زیاد خود در مسائل افغانستان مشکل خاص ذاتی فی ما بین خود در مورد افغانستان دارن که تا حال اونها هم با این چی نشدن که یک پلان مشترک درست داشته باشن در رابطه با افغانستان. و مشکل دیگه که ما او را باید دست کم نگیریم، موضوع فساد اداری، تجاوز به حقوق بشر، فرهنگ حاکمیت روابط بر ضوابط، فرهنگ مسئولیت ناپذیری، فرهنگ گریز از قانون، فرهنگ غصب ملکیت‌های شخصی دولتی، این چیزایی بود که نو رایج شده این فرهنگ ها دیگه. بنان این مشکلات عمده و اساسی بوده که تا سال گذشته دولت با او مشت گریبان بوده و مشکل اساسیش هم یا زجرش هم ملت بیچاره کشیده. و اگر مثلا ما اتر تصور کنیم که بگوییم چیزای مثل که آقای اتمر بیشتر فرمودن که ما در مجهولیت قرار داریم، این واقعا درست معقول میگن؟ هر کسی که آمد اینجا باید نقشه خارجی آمد. تا حال هیچ افغانی از مغز خود چیز تراوش نکرده بر افغانستان. اگر هر تنظیم، سازمان، حزبی آمده، من فی اشخاص افراد انگوش شمار میگم، در طول 30 سال همیشه اونا به خاطر تطبیق اهداف استراتژیک همسایه ها افغان ها را قربانی کردن. بله. ما افغان ها همیشه قربانی تطبیق اهداف استراتژیک همسایه ها بخصوص همسایه جنوبی پاکستان و همچنان ایران شدیم و حال هم بالفعل میشیم. همین مخالفت های کمرای حاکمیت در ساحات مختلف وجود داره. ای به خاطر تطبیق اهداف استراتژیک همسایه ها است که در وجود اشخاص افراد
خروطه زنده باشین. پیش از اینکه سوال در خصوص اظهارات آقای خروطه از دکتر صاحب آشر بپرسم، میخوایم از اتمر صاحب بدانم که آقای اتمر شما چه فکر میکنین کدام عوامل و اسباب باعث شد تا حکومت افغانستان نتواند در سال گذشته آنچه را مردم ازش انتظار داشت برآورده بسازد؟
دولت افغانستان با یک چلنج مواجه نیست، چلنج های مختلف داره. یعنی ما دولت به این معنا مقصر نمیدانم که ما یک شخص مقصر بدانم که تمام قصور از او باشه که او نتانسته در کارش از خود برای زندگی نشان بده. وضع افغانستان با کشورهای دیگه بسیار فرق میکنه، ولی توقع ما این بود که زمامدارای امور میتانستن از این چلنج ها و از این چالش ها با امو تدابیر حکیمانه به درستی بدرند.
خب شما متاسفانه این انتظاره که داشتید
متاسفانه
پس مقصر کی است؟
ببینین ما براتون عرض میکنم، ما در دو جای مشکل داریم، هم در خود مشکل داریم، هم زبان مشترک با جامعه جهانی و کشورهای همسایه و منطقه نداریم. واقعات اخیره امید یک ماه یا دو ماه اخیر اگر شما ببینین در این چیزهای گوناگون را شما میبینین، مذاکره با طالبان آغاز میشه ولی در پهلوی از این کشور همسایه ما امید روند مختل میسازه، اخلال میکنه با دستبردهایی که در پروسه میسنه. در پهلویش کشور همسایه دیگه ما که ایران است، شما دیدین اظهارات احمدی نژاد در کابل با او صراحت لحنی که اونا در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشتن که در حقیقت یک مشکل جدیدی را برای کشور ما به وجود آوردن.
آقای اتمر خروطه فرمودن که عوامل چون عدم مسئولیت پذیری میتونه از عوامل عمده باشه که حکومت افغانستان نتونسته در سال 1388 دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشه؟ موافق هستین؟
بله، به خاطر ازی که شما ببینین وقتی که شما یک تیم کاری جور میکنین، خود تیمتان که خالق مشکل و پرابلم برای خودتان باشه. شما چطور با او تیم کار کرده؟
شما بنابر کدام اسناد و شواهد میگین که تیم میتونه مشکل خلق میکنه؟
ببینین، ما میبینیم متجاوزین حقوق بشر در کشور کی هستن؟ اعضای تیم است که با جناب کرزی کار میکنن. متجاوزین مافیای زمین، کسایی که دستبرد زدن به ملکیت های دولتی، اونا کی هستن؟ کسانی هستن که با تیم جناب رئیس جمهور کار میکنن. کسایی که به طور مثال پول قاچاق کردن، شما وزیران رو دیدین امروز در خود رادیو تلویزیون لوی سارنوال میگه که 19 وزیر کابینه متهم به فساد هستن. این چی معنا داره؟ معنای این است که اینمی تیمی که جناب آقای کرزی کار میکنن، اینا خودشان شامل می فساد هستن.
بله، بسیار جد تشکر. اتمر صاحب، برمیگردیم بعدن به شما. دکتر صاحب باشر، شما نظریات خروتای صاحب و اتمر صاحب شنیدین، اینا به شدت از حکومت انتقاد میکنن که به گفته از اینا البته عدم مسئولیت پذیری و همچنان به گفته آقای اتمر طراحی مشکلات از سوی تیم خود رئیس جمهور باعث از این شده تا حکومت نتانه دستاورد داشته باشه. موافق هستین با این مسئله؟
با وجوده که من به این صحبت ها موافق نیستم، ما در هیچ گونه حالت مجهولیت قرار نداریم. ما یک دیدگاه بسیار مشخص داریم برای 5 سال آینده، قسمی که رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن هم طرحی را که روی 6 محور میچرخی در اونجا ارائه دادن از خود. مسئله دوم، مذاکره با طالبا، شما میبینین که روند مصالحه روند نیست که او در یک روز دروز واضح شوه و تمام شوه. ما همیشه در هر جای گفتیم که روند مصالحه و مذاکره با مخالفین مصالحه حکومت یک پروسیجر خاص خود داره. مثلا تدویر جرگه امن که قرار از دمی سال روان از جانب حکومت دار شود، در اینجا روی میکانیزم های رسیدن به صلح کار صورت میگره. اجماع نظر در سطح کل افغانستان.
بله،
در اینجا
صورت میگره. این یک سوال خلق میشه، آیا شما این مسئله را میپذیرین که طی سال گذشته حکومت افغانستان نتونسته در برخی از ساحات دستاورد داشته باشه؟
بالکل، ما نمیتونم میره برای شما و برای مردم افغانستان بگویم که حکومت افغانستان 100% پلان هایی را که داشت تطبیق کردنه. با توجه به وضعیت و شرایط فعلی که ما شما قرار داریم، دستاوردهایی که حکومت افغانستان در سال گذشته داد از نظر ما قابل ملاحظه است. چرا؟ مسئله تامین امنیت.
حکومت نتونسته دستاورد داشته باشه.
مشخصا میتونیم که در هر بخشی که ما قبلا برتان گفتم که در بخش‌های مختلف دستاورد داشتیم، اما در اون بخش ها مشخصا مشکلات و چالش‌های هم داشتیم که ما از او هیچ وقت انکار نمی‌کنیم و نمی‌خوایم که او را از مردم
مشکلات چی بوده؟ چه چیز سبب شده تا مشکل برتان ایجاد شده؟
عوامل بسیار متعدد در این رابطه وجود داره. اول خب امنیت. مسئله امنیت در افغانستان یکی از مسائل بسیار کلیدی بر مردم افغانستان و بر هر کشور در جهان است. تا زمانی که کشورها صلح امنیت نداشته باشند، من فکر نمی کنم که به هیچ دستاورد که امو توقع مردم برآورده بسازه برسند. ما امروز نمی خواهیم که ایره بگویم که ما به حالت آیدیالی که ما می خواهیم به او رسیدیم، اما در کل حکومت افغانستان تلاش های بسیار جدی را کرده تا حد اکثر پلان هایی را که در سال گذشته داشت را بدید.
تشکر. آقای خروتی، شما اظهارات قبلی اتمر صاحب شنیدین، اینا گفتن که حکومت افغانستان نتونسته در سال گذشته دستاورد قابل ملاحظه‌ای داشته باشه، اما اینا گفتن که تنها در این قسمت حکومت مقصر نیست، بلکه جامعه بین المللی هم کاستی ها و کوتاهی های خود داشته. موافق هستین شما؟
من در شروع عرض کردم که جامعه جهانی مشکلاتی برای ما ایجاد کرده که همون چند مسئله که من تکرار دادم تا صحبت تکرار نشه یادآوری کردم. معقول است ما مشخص میخواییم بگم در کدام سکتورها دولت نتونسته هیچ چیزی نکنه. نتونسته هیچ چیزی نکرده، یعنی بر مردم افغانستان هیچ چیزی نتونسته کرده. ببینید ده 8 سکتور افغانستان استراتژی ملی خود جور کرده، ده 8 سکتور ده 3 سکتور صفر بوده، هیچ دستاوردی نداشته. ما بر شما مشخص میگم در سکتور امنیت قطعا دستاورد نداشته. دیگه در سکتور زیربنایی ببینید ما هیچ چیز نداشتیم. ما در سکتور زیربنایی مثال میتونم بر شما برق، ما میلیاردها دلار داشتیم بودجه، بودجه انکشافی وزارت محترم انرژی برق داده شد، بودجه انکشافی خود دوباره مسترد کرد، ما برق وارداتی خرید چی کردیم. ببینید کشوری که میلیارد از میلیارد دلار در سالانه عوایدش اضافه تر باشه، او باز به توجه برق چی میکنه تجارتی یا برق وارداتی. دیگه ما در سکتور حکومتداری خوب و حاکمیت قانون هیچ دستاوردی نداشتیم. روز به روز شما ببینید غصب زمینهای دولتی به کدام سرحد رسیده. منم در این سه سکتور قطعا دولت دستاوردی نداشته.
و آقای خروت اجازه بدین که دمی مورد از دکتر سی باشر بپرسیم. دکتر سی باشر، آقای خروت گفتن که حکومت تا سال گذشته نتونست در سه بخش کنازو یاد کردن دستاورد داشته باشه و به گفته از اینا دستاورد حکومت در این سه بخش یا در این سه سکتور اصلا صفر بوده. شما چقدر در این سه بخش دستاورد داشتین؟
من میخوام با ارقام خصوصا در دو بخش براتون معلومات را ارائه کنم. در سال 88 مطالعات 4 بند بزرگ در کشور، شما میفهمین که ساختن بندهای برق کار آسان ساده نیست. او یک پروسیجر بسیار طولانی و دوامدار داره تا زمانی که پروسیجر از او تمام میشه و بالاخره یک بودجه بسیار گزاف ضرورت داره، نیاز به یک بودجه بسیار کلان است تا بند ساخته شوه که مطالعات 4 بند بزرگ در کل کشور البته تکمیل شده و در سال آینده کار ساختمانش صورت میگیره. یک پیام از بر مردم افغانستان. کار سروی 200 بند کوچک شروع شده در سال گذشته، در سال 88 که تا 5 سال آینده البته ای تکمیل خواهد شد. در بخش امنیت ببینین، ما برتان گفتم که امنیت مسئله داخلی افغانستان نیست، باید عوامل از رو ما شما بسنجیم. شما میبینین که در بخش امنیت یگانه تهدیدی که ما شما را متوجه میکنه، مردم افغانستان متوجه میسازه، او حملات انتحاری و گذاشتن مینای کنار جاده است.
دکتر یعنی شما به نحو میپذیرین که طی سال گذشته دستاوردهای حکومت در بخش امنیت صفر بوده؟
صفر نه، صفر گفته نمیتونم، اما قابل ملاحظه نبوده.
تشکر. آقای اطمار، شما چه پیشنهاد دارین؟ ما شما در آغاز سال 1389 قرار داریم، حکومت افغانستان به خاطر دست یافتن به دستاوردهای آنچه مردم انتظار داره باید چه کارهایی را انجام بده؟ امسال
دولت باید در تمام سکتورها در فساد اداری چی میکنه این را بگه. 6 ماه قرار است که به زودی سپری شد، در نوع سور سپری میشه، ولی ما هیچ دستاوردی در بخش
فساد اداری نداریم. حکومت قبلا هم گفته که چی میکنه،
تا بالا هیچ چیزی ما ملموس ندیدیم. در کشت مواد مخدر ما چی میکنیم؟ در مذاکره با طالبان ما چی میکنیم؟ در بازسازی و انکشاف کشور ما چی میکنیم؟ باید اینمی سکتورها واضح باشه، بر مردم گفته شوه و مطابق از او مردم ببینن که دولت با کدام قدم راه میره.
بله، بسیار زیاد تشکر. آقای خروتی، پیشنهاد شما چی از مردم از حکومت افغانستان امسال انتظارات زیاد دارن، به خاطر از اینکه حکومت به این انتظارات مردم رسیدگی کرده بتانه و این انتظارات مردم برآورده ساخته بتانه، باید چه برنامه های مشخص را در پیش بگیره؟
ما فقط تقاضای می است که به خاطر از اینکه مشکلات رفع شود، برای می سال پیشروی است، پیشروی از جامعه جهانی بر گرفتن ابتکار عمل قطعی باید چی کنه؟ یک اقدام به طرح یک استراتژی کنه، یک استراتژی کامل که همگی دو اما هنگ باشه، تمام اجرات اما هنگ باشه. دیگه کشورهای همسایه خود ما باید به خاطر تطبیق اهداف استراتژی خود دیگه افغانا را قربانی نسازن. مسئله سیم بر افغانایی که در حاکمیت است لازم است، اوی افغانایی که تای 30 سال لاشخورهای همسایه ها بودن، به نام حزب تنظیم سازمان چیزی که جور کردن در کشور آمدن و هنوز هم منافع ملی و منافع اولیای مملکت برشان مطرح نیست، بلکه منافع همسایه ها برشان مطرح است، چهره های از او افشا شود، او مردم از صحنه اقتصادی و سیاسی و نظامی بیرون کشیده شود، دیگه بس است. و فقط بر رسیدن به این اهداف خلاص میخوایم یک مسئله بگیم که مردم افغانستان به تفاهم، اعتماد و گذشت متقابل نیاز دارند.
بله، بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر از شما، تفسیری شما در خصوص پیشنهادات مهمانای برنامه ما چی هست و حکومت افغانستان در نظر داره در سال جاری چه برنامه‌های مشخص را به معرض اجرا قرار بده.
و ما کاملا موافق هستم. من میتونم برتان به شکل خلاصه بگویم که حکومت افغانستان یک حکومت استبدادی نه، بلکه یک حکومت خدمتگزار بر مردم افغانستان هست و ما خوش داریم، علاقه داریم که انتقادات مردم افغانستان از اقشار مختلف بشنویم تا اگر در برنامه های حکومت کمی و کاستی وجود داشته باشه، ما از طریق شنیدن پیشنهادات سالم و مؤثر بتانیم پلان ها و استراتژی های حکومت تغییر بیاریم داش بهبود ببخشیم.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.